سلام و روز بخیر. نوبجه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. از مهمترین ها این برنامه: زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز در بروکسل در مورد تلاش های اخیرش به رهبری ناتو معلومات می دهد. قرار است رئیس جمهور افغانستان رای ترانزیتی لاجورد را امروز در ولایت هرات افتتاح کند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا بالای رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان تحریم وضع کرد. مقام های امنیتی در اروزگان می گویند اکثر نقاط ولسوالی چنارتو را دوباره از نزد جنگجویان تصرف کردند و فرانسه پس از عملی تروریستی اخیر در این کشور اقدامات بیشتر را روی دست گرفت. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز چندین پروژه اقتصادی به شمول راه لاجورد را در ولایت هرات افتتاح خواهد کرد. راه لاجورد یک بخش از پروژه راه ابریشم محسوب می شود که انتظار می رود از طریق آن محصولات افغانستان به بازارهای اروپایی برسند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با اشاره به آمادگی های اتخاذ شده برای مراسم امروز در آن ولایت گفت:
ما در سطح ولایت هرات آمادگی کامل داریم تا در کنار از اینکه از مهمانان به گونه باشکو استقبال میکنیم، چندین پروژه ترانزیتی یا حمل و نقل زمینی در ولایت هرات به صورت همزمان افتتاح میکنیم.
راه ترانزیتی از بندر تورغندی هرات و آقینا آغاز شده با عبور از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه به اروپا وصل میشود. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا بالای رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر اتهامات سوء استفاده فیزیکی و جنسی ورزشکاران تیم فوتبال دختران این کشور تحریم وضع کرد. بر اساس تحریم وضع شده توسط فدراسیون بین المللی فوتبال، کرام الدین کریم نمیتواند در سطح ملی و بین المللی در عرصه فوتبال فعالیت کند. موعد این تحریم 90 روز تعیین شده. این حرکت فیفا بعد از آن صورت گرفت که خالده پوپلزی مدیر سابق تیم فوتبال دختران افغانستان مقامات فدراسیون فوتبال این کشور را به سوء استفاده جنسی متهم کرد. او به روزنامه گاردین گفت که این سوء استفاده در ماه فوریه در افغانستان و در جریان ترنینگ در اردن صورت گرفته. رئیس جمهور افغانستان این افشاگری را تکان دهنده خوانده و لوی سارنوالی افغانستان وظایف 4 مقام ارشد فدراسیون فوتبال این کشور را به حالت تعلیق قرار داده است. ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کندار می گوید در سال جاری در حوزه جنوب به دلیل خشکسالی و ناامنی ها بیش از 30,000 خانواده بیجا شدند. محمد رحیم رحیمی رئیس این اداره دیروز در یک کنفرانس خبری گفت:
زموږ هغه وطنوال چې د نیو ولسوالی څخه د ناامنی لامل
او میګویم وطنان ما از ولسوالی های دوردست به دلیل ناامنی ها بیجا شدند. طوری که شاهدیم تعداد زیاد از ولایات فرا، غزنی، اروزگان و زابل به قندار آمدند و احتمال دارد تعداد آنها بیش از 30,000 باشد. ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندار میگوید آنها صرف 5,000 خانواده را ثبت کرده و ادارات کمک کننده با آنها مساعدت کردند. قماندان امنی ولسوالی چنارتو در ولایت اروزگان میگوید اکثر مناطق این ولسوالی را دوباره از نزد مخالفین مسلح تصرف کردند. اختر محمد قماندان امنی ولسوالی چنارتو دیروز به رادیو آزادی گفت بعد از عملیات نیروهای آنها تحرکات مخالفین مسلح کاهش یافته. او میگوید تحرکات خیلی کم شده است، حالا به اندازه نیست که در گذشته بود. ما از نیروهای ائتلاف تقاضا کردیم، تعداد پلیس ما هم کم است، از آران طالب آمده بودند. در هفته گذشته این ولسوالی در حالت محاصره قرار داشت و از تلفات جوانب درگیر گزارش داده شده بود. به گفته قماندان امنی ولسوالی چنارتو تا هنوز هم مخالفین مسلح در مناطق دوردست این ولسوالی حضور دارند. اکنون هم از منطقه و جهان وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید برنامه راکت های بالستیک ایران در حالت گسترش قرار دارد. مایک پومپیو دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت
Iran's pace of missile activity, including missile launches and tests.
او میگوید سرعت فعالیت بالستیک ایران به شمول دستگاه‌های فیر راکت و آزمایشات آن از امضای توافقنامه اتمی کاهش نیافته است. در حقیقت آزمایشات راکتی و تکثیر راکت‌های ایران در حال افزایش است. مایک پومپیو همچنان گفت واشنگتن با 15 عضو این شورا به خاطر وضع دوباره تحریم‌ها بالای برنامه راکت‌های بالستیک ایران تلاش خواهد کرد. تریزا می سررزم بریتانیا می گوید در طرحی که برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده در پی گرفتن امتیازات بیشتر از این اتحادیه است. خانم می این را ساعت پس از آن گفت که در یک رای گیری موفق شد تا رای اعتماد هم ازبی های خود را دوباره بگیرد و در سمتش به عنوان رهبر ازب محافظه‌کار و سررزم بریتانیا باقی بماند. تریزا می گفت در دیدارش با رهبران اتحادیه اروپا که قرار است امروز 13 دسامبر در بروکسل صورت گیرد خواهان تضمین‌های قانونی و سیاسی می شود که نگرانی برخی از اعضای مجلس را در مورد برگزیت برانگیخته است. در رای گیری که شام دیروز در میان اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا صورت گرفت 117 عضو رای منفی دادند، در حالی که 200 تن دیگر به حمایت از تریزا می صدر اعظم و رهبر این حزب رای دادند. اکثر کسانی که برای تریزا می رای منفی دادند طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اند و مخالفتشان را با طرح پیشنهادی خانم می برای برگزیت ابراز کردند. و حکومت فرانسه بعد از رویداد تیراندازی در یک بازار کریسمس در شهر استراسبورگ نیروهای امنیتی ضد تروریسم را در سراسر این کشور تقویت می کند. ادوارد فلیپی صدر اعظم فرانسه گفته که به نیروهای ضد تروریسم این کشور حدود 1300 تن دیگر اضافه خواهد شد. این نیروها در سال 2015 میلادی بعد از حمله تندروان اسلامی بر دفتر مجله تنزی شارلو آبد در پاریس ایجاد گردید و این نیروها از هزاران عسکر تشکیل شدند. پایان سرویس خبری. نو هفت دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچرا در ادامه با رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد امروز در بروکسل در مورد روند صلح افغانستان به سران ناتو معلومات می دهد. یک تحلیلگر افغان در مورد تلاش های آقای خلیلزاد به این باور است که
نقش آقای خلیلزاد در این رابطه برازنده است، اما چیزی که هنوز به دست نیامده او ای است که طالبان هنوز آماده نشده که با حکومت افغانستان مستقیما وارد مذاکره شود.
رای ترانزیتی لاجورد امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی در هرات افتتاح می شود. در مورد آمادگی ها در این راستا از هرات برایتان جزئیات خواهیم داد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید برخی تدابیر را برای زمستان امسال در نظر گرفته است.
امکانات تدابیری گرفته شده که میتونه تا حدی که ما دوستی مای زمستان انشالله هر نوع اتفاق خدای نخواسته بیفته و برای مردم رسیدگی بکنیم.
گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم و در مهمترین های منطقه و جهان اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد برنامه راکتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل را به شما جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
آیا در مورد پس منظر تاریخی زعفران آگاهی داری؟
2000 سال قبل زعفران در افغانستان موجود بوده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 22 ماه قوس 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 13 ماه دسامبر سال 2018 میلادی. فرشتنگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه میزبانتان هستم و شما را هم خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش‌های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز در بروکسل در مورد تلاش‌هایش به رهبری ناتو معلومات می‌دهد. آقای خلیلزاد همچنان با یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ملاقات خواهد کرد. برخی تحلیلگران تلاش‌های زلمه خلیلزاد را مهم خوانده، اما میگویند هدف اصلی یعنی گفتگوهای مستقیم طالبان با حکومت افغانستان تا هنوز حاصل نشده. آرش امویون جزئیات دارد.
نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان امروز در شهر بروکسل در مورد تلاش‌های صلح به رهبری پیمان ناتو معلومات خواهد داد. بر اساس یک اعلامیه ناتو که دیروز نشر شد، زلمه خلیلزاد با یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان نیز ملاقات می کند و در این ملاقات روی نقش آقای خلیلزاد در تلاش های صلح افغانستان نیز بحث خواهد شد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان همچنان در شورای اتلانتیک شمالی نیز سخنرانی خواهد کرد. آقای خلیلزاد روز دوشنبه در ترکمنستان با رشید مردوف وزیر خارجه این کشور ملاقات نموده در مورد همکاری ترکمنستان در پروسه صلح افغانستان صحبت کرد. زلمه خلیلزاد از طریق تویتر نوشته است که قبل از این وی در ازبکستان با شوکت میرزیایف رئیس جمهور و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه این کشور نیز ملاقات کرده و روی همکاری کشورهای منطقه در پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. به گفته آقای خلیلزاد، قبل از آن وی برای مدت کوتاه در مسکو و پیشتر از آن در اسلام آباد بوده است. زلمه خلیلزاد 11 روز قبل یعنی 2 دسامبر 30 دور مسافرتش را به افغانستان و کشورهای منطقه آغاز کرد. او بعد از بلژیم به امارات متحده عربی و قطر نیز خواهد رفت. برخی تحلیلگران تلاش‌های زلمه خلیلزاد را مهم خوانده، اما می‌گویند که هدف اصلی تا هنوز به دست نیامده است. محمد شفیق امین یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
آقای خلیلزاد توانسته که در مأموریت خود یک اجماعی را به سطح افغانستان در رابطه با صلح به وجود بیاره و همچنان یک اجماع نسبی به سطح منطقه هم در رابطه با صلح ایجاد شده که نقش آقای خلیلزاد در این رابطه برازنده است. اما چیزی که هنوز به دست نیامده او این است که طالبان هنوز آماده نشده که با حکومت افغانستان مستقیما وارد مذاکره شود. آقای خلیلزاد در این اواخر تلاش میکنه که وسایل فشار را تهیه بکنه تا از او طریق طالبان به گونه مستقیم با حکومت افغانستان وارد مذاکره شود.
طالبان بارها تاکید کردند که میخواهند با ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم مذاکره کنند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با تاکید بر پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها در جریان دور دوم مسافرتش اظهار امیدواری کرد که لا ماه اپریل سال آینده میلادی با طالبان یک توافق صلح حاصل شود.
زلمه خلیلزاد در ادامه 3 سفرش در منطقه به بروکسل رفته و در آنجا به رهبری ناتو در مورد تلاش‌هایش در پیوند به صلح افغانستان معلومات خواهد داد. در 2 سفر پیشتر آقای خلیلزاد با نماینده‌های طالبان در قطر نیز دیدار کرده بود. طالبان گروهی همواره تأکید کردند که طرف مذاکره آن آمریکاست و آن حاضر نیستند تا با حکومت افغانستان رو در رو مذاکره کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رای ترانزیتی لاجورد امروز از سوی رئیس جمهور افغانستان در هرات افتتاح می شود. حکومت افغانستان به این باور است که با این کار افغانستان موقعیت تاریخی خود را دوباره به دست آورده و شرکای تجارتیش در منطقه بیشتر می گردد. اینکه در هرات چی آمادگی ها به خاطر مراسم امروز گرفته شده، همین اکنون شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را از هرات با خود در یک تماس تلفنی دارم. صابر صاحب سلام به شما و روزتان بخیر. لطفا جزئیات بتین، آیا رئیس جمهور با آیاتی که قرار است به هرات بیاین تا کنون وارد هرات شدند و چی گپای است اوجه؟
بله فرشته جان، طوری که شما یادآوری کردین، به اساس اطلاعاتی که من از مسئولان میدان هوایی بین المللی هرات دریافت کردم، دقایق قبل از شما اشرف‌غنی وارد ولایت هرات شد همراه با هیئتی که با خود از کابل آورده و مشخص نکردن که همراه رسومو کی ها هست تا کنون، و اینا از دلیل تیاری هلیکوپتر از میدان هوایی بین‌المللی هرات در میدانچه هرات که در حومه شهر هرات قرار داره در منطقه موسوم به تخت سفر در اونجا پس کردن به قرار که از آنجا به محل افتتاحیه رای لاجورد که تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی در مرکز شهر هرات خوانده شده در اینجا حضور پیدا کرد. به اساس اطلاعات دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات گفته شده که سفرهای کشورهای زینف مانند ترکیه، گرجستان، ترکمنستان، آذربایجان اینا هم در این سفر در ولایت هرات باشن. همچنان برخی گفتهای هم وجود داره که وزیر ترانسپورت کشور ترکمنستان هم در مراسم افتتاحیه حضور پیدا خواهد کرد. و آنچه که شما مطرح میکنید در مورد امنیت از روز گذشته و تا کنون هم امنیت به گفته مسئولان امنیتی در ولایت هرات در مرکز شهر و ولسوالی های نزدکانه ای ولایت به صورت جدی پیگیری میشه. سرکایی که منتهی میشه به محل برگزاری رای لاجورد یعنی تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی برای ترافیک مسدود است. امنیت در این مناطق جدیتر به نظر میرسه. روز گذشته مسئولان در بخش مطبوعاتی مقام ولایت گفتند که 9 کانتینر انبار که 5 کانتینر نخود پنبه تولیدی هرات به از طریق رای لاجورد به چین صادر میشه و همچنان 1 کانتینر کنجد، 1 کانتینر کشمش و 2 کانتینر هم تخم هندوانه از طریق رای لاجورد ای به کشور ترکیه صادر میشه. این موضوع از حالا خوشبینی های زیادی در میان تاجران ولایت هرات و صنعتگران ایجاد کرده و اونا خوشبین هستند که این میتونه که وضعیت تجارت در افغانستان به خصوص در ولایت هرات افزایش بده.
بسیار زیاد تشکر. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را از هرات با خود داشتم، جایی که رئیس جمهور اشرف غنی دقایق پیش رسیده تا رای ترانزیتی لاجورد را امروز افتتاح کنم. جزئیات بیشتری موضوع را در برنامه های بعدی رادیو آزادی حتما شنیده میتونید و همچنان سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و معلومات بیشتر در جریان روز حاصل کنید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته از جاوید نعیمی می شنوید.
روزنامه نیویورک تایمز به وضعیت امنیتی ولسوالی‌ها و روستاهای افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه از میان 407 ولسوالی برخی آنها با جنگ روبروند، بعضشان در صلح به سر می‌برند، برخی ها هم با ثباتند و شمار دیگر خشونت‌ها را تجربه می‌کنند. نیویورک تایمز در اینجا مشخصاً به ولسوالی شیندند هرات توجه کرده که با حدود 200 هزار جمعیت در 100 کیلومتری یکی از مسئول‌ترین شهرهای افغانستان واقع شده و با وضعیت شکنند امنیتی روبروست. در ادامه آمده که شیندند از سوی مقام‌های حکومت آمریکا به عنوان ولسوالی ارزیابی شده که شورشیان در آن نفوذ دارند. به نوشته روزنامه شیندند در امتداد راه اصلی قاچاق اسلحه و مواد مخدر واقع شده است. در سال 2017 سازمان ملل متحد گزارش داد که شیندند یکی از 2 ولسوالی هرات است که در آنها تریاک کشت می‌شوند. نیویورک تایمز در بخش دیگر اتاق کار حکمت الله حکمت ولسوال شیندند را به تصویر کشیده که مملو از سوراخ‌های گلوله است. نویسنده مطلب که خودش به شیندند سفر کرده میگوید که به نقل از نزدیکان آقای حکمت و بیشترین وقتش را در شهر هرات سپری میکند. ولسوال شیندند به روزنامه نیویورک تایمز گفته که بزرگترین تهدید برای این ولسوالی مخالفین مسلح دولتند که سوار بر موترسایکل ها میآیند، حمله میکنند و سپس پا به فرار مینهند. به نوشته روزنامه با وجود بلا تکلیفی و تهدیدها باشنده های شیندند همانند میلیون ها هموطنشان مشغولند، یعنی دکانداران به کارشان ادامه می دهند، کودکان برای رفتن به مکتب ها تلاش می کنند و در این حال شمار از خانواده ها در تلاشند تا ولسوالیشان را به قصد شهر هرات برای رهایی از تهدید طالبان ترک کنند. نشریه لانگوار ژورنال در یک مطلب تازه نوشته که طالبان با وجود کشته شدن سران این گروه در حملات هوایی اردوی آمریکا تا چند روز گذشته تکان نخوردند. نشریه به حملات این گروه که اخیراً در کابل، بادغیس، قندهار، کندز و هرات صورت گرفت توجه کرده و نوشته است طالبان تا هنوز در حالت تهاجمی قرار دارند. به نوشته لانگوار ژورنال، ایالات متحده آمریکا با هدف قرار دادن شمار از سران طالبان تلاشهایش را افزایش داده تا به وسیله فشارهای نظامی طالبان را به میز مذاکره حاضر کند، اما تا هنوز این تلاش ها به نتیجه مانده است.
تشکر که با رادیو آزادی استید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید برای رسیدگی به مردم آسیب پذیر از حوادث طبیعی در زمستان تدابیر لازم را گرفته، اما مشران جرگه افغانستان گفته که در حال حاضر بسیاری از مردم با قحطی روبرو هستند و در هوای سرد شب روزشان را بدون داشتن کمک‌های لازم سپری می‌کنند. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
در آستانه فرارسیدن فصل زمستان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان از اتخاذ تدابیر جدی برای رسیدگی به باشندگان ولایات کشور خبر می‌دهد. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در کنار پول نقد یک مقدار مواد غذایی را نیز برای توزیع به مردم ولایت آسیب پذیر در زمستان روی دست دارد.
وزارت دولت در مورد رسیدگی به حوادث هم اقدامات پیشگیرانه روی دست دارند که از جمله مجموع 34 ولایت 69,859,000 افغانی پول نقد در نظر گرفتیم که ما در استاک و گودام‌های ولایتی ما مواد غذایی موجود داریم. امکانات تدابیر گرفته شده که میتونه تا حد مردم را امیدوار و مطمئن بسازن که ما داسته مای زمستان انشالله هر نوع اتفاق خدای نخواسته بیفته و برای مردم رسیدگی بکنیم.
وای گفت که روند انتقال پول و مواد غذایی به کمیته های ولایتی جریان داشته و تلاش میشود تا به همه ولایت به صورت درست آن رسیدگی شود. فصل زمستان در حال فرا می رسد که در جریان سال جاری بسیاری از مردم در شمار از ولایت به سبب خشکسالی مناطقشان را ترک کرده و به ولایت های بادغیس و هرات مهاجر شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان می گوید که در کنار اتخاذ تدابیر دیگر، بیجا شدگان ناشی از خشکسالی که همکنون در بادغیس و هرات بسر می برند نیز مورد توجه حکومت قرار دارند تا در زمستان با مشکلات بیشتر روبرو نشوند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که در سالهای گذشته نیز انتقادهای از عدم رسیدگی حکومت به مردم آسیب پذیر در مناطق مختلف کشور در فصل زمستان صورت گرفته است. اعضای شورای ملی افغانستان نیز هم مساله با سپری شدن فصل سرما از مشکلات موجود در بخش کمک رسانی به مردم انتقاد کرده و خواهان توجه جدی حکومت شدند. حالا نیز هیئت اداری مشان جرگه از برنامه های وزارت انتقاد کرده و میگوید در حال حاضر که بسیاری از مردم در وضعیت بد اقتصادی و سردی هوا شب روزشان را سپری میکنند، رسیدگی لازم صورت نمیگیرد. محمد آصف صدیقی، معاون این جرگه، در مورد گفت وای میگوید متاسفانه که اینها قطعا آمادگی ندارند. آنها حرف های مطبوعاتی میزنند. اگر آنها به واقعیت آمادگی میداشتند، اما اکنون شما ببینید که در اکثر ولایات مردم از دست گرسنگی میمیرند. همین اکنون مردم از شدت سرما در حالت بد قرار دارند. شما به بادغیس ببینید که مردم در چه حالت قرار دارند، تا حد که آنها اولادهایشان را میفروشند. آقای صدیقی تاکید میکند که اگر به مشکلات مردم توجه نشود، در زمستان امسال نیز مردم با مشکلات بیشتر روبرو خواهند شد. وی از حکومت میخواهد که برای رسیدگی به مردم آسیب پذیر در ولایات هیئت‌هایی را تعیین و وضعیت آنها را از نزدیک بررسی نماید تا کمک ها عیف و میل نشده و در دسترس افراد مستحق قرار گیرد.
در این حال شمار از بیجا شده ها در ولسوالی اندخوی فوریاب از روند توزیع کمک ها شکایت می کنند و گفتند که با رسیدن زمستان در وضعیت رقتبار به سر می برند. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از فوریاب.
برخی از بیجا شدگان از اثر جنگ های داخلی در ولسوالی اندخوی از روند توزیع کمک ها شکایت نموده. میگویند آنان روزهای سختی را سپری می کنند و با گذشت چند روز هنوز هم برایشان از طرف هیچ نهاد و یا ارگان دولتی مساعدت صورت نگرفته است. همچنان میخواهند مسئولین باید در قطار سایر بیجا شدگان آنها را نیز تحت پوشش کمک ها قرار بگیرند. محمد سعید و خواجه دو تن از آنان چنین میگویند:
این بمب زدگی زد خور شدگی بربر روبروی سلطه پاس 8 شده اینجا اومده گم تامای ما خراب شده گه است هیچ چیز نده یک نان خشکم نداده مردم اینم بغل کو یک میمخانه گشته گشتم یک بغل ما هیچ چیز ندارم ما دو تا کمپل آوردم بس خلاص است
ما کمک نرسیده
خب
اینا مدیر نستم زمین جا میشینم یک مردکه یک اتاق داد اینه حال نو اینجا درست میشه اینجا آمدن ما مردم جای ما بمبارانی کرد طالبا گرفته گست از خاطر آمده گست
در همین حال امیر حمزه خلیق عامر اجرایی ولسوالی اندخوی میگوید مردم حق داران شکایت بکنند اما توزیع کمک ها عاری از مشکلات بوده است به گفته وای تا این حال بر علاوه از نهادهای خیریه و امدادرسان به 500 فامیل بیجا شده از طرف ریاست مبارزه با حوادث فاریاب مواد غذایی و غیر غذایی مساعدت صورت گرفته است به گفته وای آنها کسانی میباشند که با توجه به وضعیتشان در اولویت قرار گرفتند. آقای خلیق همچنان می افزاید در دو روز بعدی تمامی بیداشدگان تحت پوشش مساعدت ها قرار خواهند گرفت.
اصلا در توزیع کمک ها هیچ گونه مشکلات وجود نداره. ما از طریق ادارات سکتوری 12 تیم کاری داریم که 12 تیم کاری ما خانه به خانه سروی میکنه. بیداشده های حقیقی را ما ارقامشه میگیریم که و دقیقا نمو توسط 12 تیم کاری مواد عیناً به خانه هایی که مردم بیجا شدن در ساحه روان میکنیم. اصلا مردم هم حق داره شکایت کنن چون موسم زمستان است و چون ما در ولسوالی اندخوی قرار داریم یک کمی مشکلات امنیتی در مسیر شارها وجود داره اکمال مواد از ساحت از صلاحیت ما نیست چون که مؤسسات هم در سطح مراکز ولایات کار میکنه و خود ریاست مبارزه با حوادث هم تمام موادهایش در مرکز ولایت فاریاب یعنی میمنه گودام است که تا که به ولسوالی اندخوی مواد میرسه برشان میرسانیم شاید برای یک روز برای یک شب مردم به مشکل مواجه شوند حق دارن شکایت بکنن ولی ما با آخرین امکانات کوشش میکنیم که شاید امروز تا سبا تمام بیجا شده ها را تحت پوشش مساعدت ها
بیجا شدگان در اندخوی خانه هایشان را در حالی ترک کرده اند که در چند روز گذشته نیروهای امنیتی و قوای هوایی کشور چندین قریه را به خاطر پاکسازی از مخالفان مسلح دولت زیر بمبارد قرار داده بودند اما مسئولین امنیتی تا هنوز از پاکسازی آن مناطق سخن نگفتند اکرام کرم رادیو آزادی فاریاب
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان منطقه و جهان رادیو آزادی
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت واشنگتن با 15 عضو این شورا به خاطر وضع دوباره تحریم ها بالای برنامه راکت های بالستیک ایران تلاش خواهد کرد. این اجلاس پس از آن دور شد که یک قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تایید کرد که این کشور یک راکت بالستیک را آزمایش کرده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن برای وضع دوباره محدودیت ها بالای راکت های بالستیک ایران کار میکند. مایک پامپئو در اجلاس 12 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران گفت واشنگتن با 15 عضو این شورا به خاطر وضع دوباره تحریم ها بالای برنامه راکت های بالستیک ایران تلاش خواهد کرد. آقای پامپئو همچنان گفت تحریم اسلحه سازمان ملل متحد بر ایران باید تا سال 2020 میلادی رفع نشود. مایک پامپئو در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت امروز ایران بزرگترین نیروی راکت های بالستیک را در شرق میانه دارد. ایران بیش از 10 سیستم راکت های بالستیک دارد و یا در حال انکشاف آن است. صدها راکت دارد که در این اواخر برای شرکای ما در منطقه یک تهدید محسوب می شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواست تا در برخی مناطق بحری تدابیر بازرسی و پیشگیرانه به خاطر جلوگیری از تخطی ایران از تحریم اسلحه روی دست گرفته شود. این اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران بعد از آن دایر شد که قمندان نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تایید کرد که تهران یک راکت بالستیک را آزمایش کرده است. آژانس خبری فارس 11 دسامبر از قول جنرال امیرعلی آجیزاده قمندان نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گزارش داد که گفته است ما با آزمایشات راکتی خود ادامه می دهیم و در این اواخر یک آزمایش خیلی مهم را انجام دادیم. این آزمایش توسط قدرت‌های غربی نکوهش شده است و شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته گذشته نیز در مورد آزمایش این راکت بالستیک که اول دسامبر توسط ایران صورت گرفت بحث کرد. ایالات متحده آمریکا این آزمایش را یک تخطی از مصوبه 2231 سازمان ملل متحد خوانده است. این مصوبه به حیث یک بخشی از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان تصویب شده است. بریتانیا و فرانسه آزمایش این راکت توسط ایران را یک حرکت تحریک‌آمیز و متناقض با این مصوبه سازمان ملل متحد خواندند. در مصوبه 2231 سازمان ملل متحد از ایران خواسته شده است تا از آزمایش راکت‌های خودداری کند که قابلیت حمله اسلحه اتمی را دارند، اما در این مصوبه به طور مشخص ایران از پرتاب راکت‌ها منع نشده است. ایران میگوید که برنامه راکتی این کشور اهداف دفاعی دارد و نمی‌خواهد که ذخایر راکت‌های دارای کلاهک‌های اتمی را بسازد.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز برای افتتاح چندین پروژه اقتصادی به شمول رای ترانزیتی لاجورد به هرات سفر کرد. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا بالای رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر اتهامات سوء استفاده جنسی ورزشکاران تیم فوتبال دختران این کشور تحریم وضع کرد. قمندان امنی ولسوالی چنارتو در ولایت اروزگان میگوید اکثر مناطق این ولسوالی را دوباره از نزد مخالفین مسلح دولت تصرف کردند. تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفته در طرحی که برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده در پی گرفتن امتیازات بیشتر از این اتحادیه است. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید برنامه راکت های بالستیک ایران در حال گسترش قرار دارد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشتن نگاه هستم و جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شود. یکی برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که حاصلات زعفران افغانستان امسال به 13 تن رسیده است. این رقم در سال 2013 فقط 1 تن بود. با وجود آن که تولیدات زعفران افغانستان با مشکلات مواجه است، ولی با آن هم مقامات افغان از آینده خوب برای زعفران افغانی سخن میگویند. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر.
گروهی از کارگران کشتزارهای زعفران هرات قبل از طلوع آفتاب راهی کشتزارهای گیای اند که برای دهقانان افغان گزینه جدید قانونی و پرمنفعت عایداتی می باشد. تارهای یا کلاله نرم و حساس گل زعفران که از صدها سال به این طرف در پختن غذا کار گرفته می شود از سوی آنهایی که با کشت و تولید زعفران سر و کار دارند طلای سرخ نامیده شده است. جمعه خان یک نوجوان 16 ساله افغان از جمله 156 هزار تن است که به طور فصلی در کشتزارهای زعفران کار می کند و ساعت $1 به دست می آورد. این نوجوان می گوید قبل از طلوع آفتاب کار را آغاز می کنند و هر کدام 4 تا 5 کیلوگرم گل زعفران جمع آوری می کنند. این گلها بعداً به کارخانه پروسس زعفران فرستاده می شود، جایی که کارگران دستکش پوش تارهای نازک موجود در گل زعفران را با احتیاط می چینند و این ریشه ها بعد از خشک شدن زعفران آماده ورود به بازار می شوند. مقامات افغان که در تلاش تشویق و ترغیب دهقین بر روگشتاندن از کشت و تولید پرمنفعت کوکنارند، امیدوارند زعفران را به حیث یک بدیل پرمنفعت در این کشور ترویج کنند. نتیجه این تلاش ها نیز با کمک میلیاردها دلاری بین المللی مؤثر بوده است، ولی هنوز هم افغانستان در بخش جانشین کردن زعفران به جای کوکنار راه دراز در پیش دارد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت افغانستان میگوید حاصلات زعفران افغانستان امسال 13 تن بود. این حاصلات در سال 2013 فقط 1 تن بود. کشت زعفران به آب کم نیاز دارد، به این معنا که کشتزارهای زعفران از خشکسالی‌های تاریخی که حدود 3 میلیون افغان را با خطر قحطی مواجه ساخته متضرر نشده است. افغانستان با داشتن 263 هزار هکتار کشتزار کوکنار هنوز هم راه دراز برای رفتن به سمت بهتر و تولید گیاه قانونی زعفران دارد. در حالی که عاید تولیدات زعفران سال گذشته 35 میلیون دلار بود، تریاک افغانستانی 1.4 میلیارد دلار عاید داشت. ایران بزرگ